سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. گروهی از زنان امروز در کابل در گردهمایی از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. جولیا پارسی، یکی از زنان معترض بر رادیو آزادی، گفت که این راه پیمایی پیش از چاشت امروز صورت گرفت.
امروز جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان یک بار دیگر به خاطر موضوع سازمان ملل که در دوحه یک نشست دارن و در این نشست از زنان هیچ کسی را دعوت نکردن و همچنان به خاطر برسمیت شناختن طالب میخواین کنفرانس را برگزار کنن. امروز دختران معترض بار دیگر این کنفرانس را تحریم میکنه و اجازه نمیده که طالبان برسمیت شناخته شود.
امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته بود که نشست برای بحث در مورد برسمیت شناختن حکومت طالبان برگزار خواهد شد، اما سپس استیفن دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، گفت که این موضوع در نشست دوحه که قرار است در اول ماه می آغاز شود مورد بحث نیست. آقای دوجارک به تازگی گفته که نماینده های طالبان برای اشتراک در نشست پیشرو در دوحه دعوت نشدند. سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، می گوید که گروه های مسلح مستقر در افغانستان فعالیت های خود را در کشورهای آسیای میانه افزایش دادند. آقای شویگو این ادعا را به روز جمعه در اجلاس وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای در دهلی جدید مطرح کرد. او افزود گروه های مثل داعش، القاعده، تحریک اسلامی ازبکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی شاید در کشورهای آسیای میانه نفوذ کنند. روسیه در گذشته نیز این چنین نگرانی ها را ابراز کرده. مقامات حکومت طالبان میگویند که به هیچ گروه اجازه نمیدند که از خاک افغانستان بر کشورهای دیگر استفاده کنند، اما برخی ها در مورد توانایی طالبان شک دارند. در نتیجه انفجار مواد انفجاری بجا مانده از گذشته در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک چند کودک کشته و زخمی شدند. حبیب الله مجاهد، رئیس اطلاعات و فرهنگ میدان وردک، به رادیو آزادی گفت که 3 کودک جان باختند و 2 تن زخمی شدند. اما محمد زیرک، رئیس ساعت‌نامه حکومت طالبان در میدان وردک، به رسانه‌های محلی گفته که در این انفجار 5 نفر کشته شدند و 2 تن هم زخمی. به گفته مقامات رویداد به روز جمعه در منطقه دشت توب رخ داد. طرف‌های درگیر جنگ در سودان بیشتر آماده گفتگوها هستند و پذیرفتند که جنگ ادامه یافتن نمی‌تواند. این را فولکر پرتس، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سودان، امروز به خبرگزاری رویترز گفت. با گزارش رویترز، با وصف ادامه جنگ، این سخنان نشانه از امیدواری احتمالی بوده می‌تواند. پرتس افزود که طرف‌های درگیر نمایندگانشان را برای مذاکره معرفی کردند. اما مکان مذاکرات جده در عربستان سعودی یا جوبا در سودان جنوبی پیشنهاد شده. اما به گفته پرتس، سوال این است که آیا مذاکره کننده ها برای دور هم نشستن واقعی به آنجا خواهند رسید یا نه؟ درگیری میان نیروهای محمد همدان دقلو، رهبر شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سریع، و عبدالفتاح البرهان، قماندان اردوی سودان بر سر قدرت، حدود 2 هفته پیش آغاز شد. و مسابقات 5 آوره کرکت زیر نام جام سبز به اشتراک 4 تیم امروز در ولایت خوست آغاز شد. کرکت بورد افغانستان گفته که این مسابقات یک روزه تا 17 ماه می ادامه می یابد. دور اول این رقابت ها پارسال به اشتراک 3 تیم داخلی، هندوکش استرایکرز، پامیر لجندز و میوان دفندرز، برگزار شد. بازیکنان ملی در ترکیب این تیم ها شامل هستند، اما امسال تیم جونیور چمپیونز هم شامل مسابقات شده، تیمی که عمدتاً متشکل از بازیکنان 19 ساله است. پنج و 5 دقیقه به وقت افغانستان شد.
are committed to staying in Afghanistan, delivering aid based.
سازمان ملل متحد میگوید متحد به ماندن در افغانستان است. دوشنبه دوهم محل برگزاری نشست در مورد افغانستان خواهد بود. به میزبانی سرمنشی سازمان ملل، از سخنگوی حکومت طالبان پرسیده ایم که از طالبان دعوت شده؟
شاید بان دیپلماتیک یا وزارت خارجه ما دعوت شده باشه. ما از جزئیات دقیق آگاهی ندارم، ولی شاید کار شده باشه.
مرور بر مطالب نشریه های جهان در مورد افغانستان و برنامه کاروان زهرا هم خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی هستم. رادیو آزادی 24 ساعت نشرات دارد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر. سازمان ملل متحد گفته که متعهد به ماندن در افغانستان است. استفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، در این مورد به خبرنگاران صحبت کرده. این سازمان گفته که در حال کار روی ارزیابی چگونگی انجام فعالیت‌هایش در افغانستان است. پیش از این، پس از ممنوعیت حضور زنان افغان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان از سوی طالبان، این سازمان اعلام کرد که مجبور شده بین ماندن در افغانستان و تعهد به وصولشان یک انتخاب وحشتناک داشته باشد. بیشتر در این گزارش.
استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز جمعه در یک نشست خبری گفت که این سازمان به ماموریتش در افغانستان ادامه خواهد داد. و افزود که شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت سیاسی این سازمان در افغانستان را تایید کرده و در حال حاضر روی چگونگی پیشبرد کارشان در افغانستان ارزیابی می‌کنند.
We are committed to staying in Afghanistan, delivering aid based.
ما متعهد هستیم که در افغانستان بمانیم و بر اساس اصول بشری و منشور خود کمک رسانی کنیم. ما در افغانستان از طریق یک ماموریت سیاسی که مورد تایید شورای امنیت قرار گرفته هستیم. اکنون ارزیابی در مورد چگونگی ادامه کار ما در حال انجام است. ما تلاش میکنیم که اساسی را ایجاد کنیم که هم بتوانیم کمک های بشری را ارائه کنیم و هم به اصول خود متعهد باشیم.
استیفن دوجاریک در حال از ادامه ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان و در این حال ضمن ارسال کمک های بشری از تعهد به اصولشان صحبت میکند که پیش از این یونما پس از ممنوعیت کار زنان در دفترهای این سازمان در افغانستان گفته بود که آنها مجبور هستند که انتخاب وحشتناک بین ماندن در افغانستان و کمک رسانی به نیازمندان و متحد ماندن به اصولشان داشته باشند. روزا آتون‌بایوو، رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، نیز گفته بود که تا پنجم ماه می درباره ادامه ماموریت این سازمان در افغانستان ارزیابی خواهد کرد. پنجشنبه هفته روان شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که سرکوب زنان از سوی طالبان را نیکوهش کرد و خواستار رفع فوری این محدودیت‌ها شده است. هرچند وزارت خارجه حکومت طالبان از بخشی از اعلامیه شورای امنیت که بر حفظ امنیت و ثبات در افغانستان تاکید کرده بود استقبال کرد، اما در کنار آن در مورد محدودیت بر کار زنان گفت که این مسئله داخلی افغانستان است و بر کشورهای خارجی از آن آسیبی نمی‌رسد. سخنگوی سازمان ملل متحد پس از نشست شورای امنیت گفت که نشست درباره افغانستان روز دوشنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار می‌شود، اما نمایندگان حکومت طالبان به این نشست دعوت نشدند. در این نشست که به میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، برگزار خواهد شد، از نمایندگان کشورهای مختلف دعوت شده است، اما این نشست پشت درهای بسته برگزار می‌شود. حکومت طالبان پس از بستن درهای مکتب و پوهنتون‌ها برای دختران و ممنوعیت بر کار زنان در اداره‌های دولتی و غیر دولتی، بعد تاریخ 4 اپریل سال روان کار زنان در دفاتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را نیز منع کرد که با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد.
استفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که نماینده های طالبان برای اشتراک در نشست پیشرو برای بحث در مورد افغانستان در دوحه دعوت نشدند. این نشست دو روزه بر روز دوشنبه آغاز خواهد شد. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل بر روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از طالبان خواسته شده تا همه محدودیت‌ها بر زنان و دختران را دور کنند. این شورا ممنوعیت حکومت طالبان بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل در افغانستان را نیز نکوهش کرده. مقیم نایب با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفتگو کرده و پرسیده که حکومت طالبان به خواست شورای امنیت تمکین می کند؟
ما بار بار میگیم مسائلی که مسائل داخلی افغانستان است، آنها را باید سازمان ملل متحد هم که شورای دیگه هم باید درک کنند. مردم افغانستان حق دارن که چه قسم میتونن زندگی کنن، چه قسم میخوان قوانین اسلامی را مراعات کنن، چه قسم میخوان نظام داشته باشن. این حق مردم است. و مردم افغانستان مثل یک ملت مستقل است، آزاد هستند، میتونن خودشان تصمیم بگیرن. دیگر کشورها در حد پیشنهادات، در حد مشوره و پیشنهادات خود دارن، ولی این باید نه وسیله فشار باشد، نه هم مواردی که استفاده صورت بگیره یا استفاده سیاسی از او صورت بگیره. ما میگیم مداخله بیرونی در این مسائل نباشه. این مسائل مرتبط به افغان ها است، مرتبط به کشور ما است، مرتبط به ملت ما است. حکومت و ملت با هم میدانن چه قسمی راه حل برش پیدا کنند. من میدانم پیدا خواهد کرد، ناگزیر یک راه حل پیدا خواهد شد، ولی دیگر کشورها باید مسائل خود را که بین دو کشور روابط است یا رسمت شناختن است، این با مسائل ارتباط نتن که اصلا موضوع افغان ها است، نه موضوع کشور ها.
مسئله روابط بین دو حکومت یا حکومت هاست این یک طرف میگذاریم، ولی دیگه جهان به خاطر امی آموزش دخترها و تحصیل دخترها از اول که شما در سر قدرت رسیدین برای آموزش دخترها به حساب محدودیت وضع کردین، به اون خاطر شما را به رسمیت نمیشناسه و اونا هم امی موضوع را انتقاد میکنه. همونطور نیست؟
نه، ما باید دوست شدیم که موضوع تعلیم در کدا بود، هم مکتبار ها بودن و هم پانتونا تا حدی زیاد تا حدود یک سال و جریان بودن، دستا تکمیل شد و بله به رسمیت شناختن آن به تعویق افتاده بود. جهان در این موضوع بانجوی میکنه، ما درک میکنیم موقف را که تمام کشورها هم نیستن، بعضی کشورها که متاسفانه در افغانستان شکست بودن، آنها این مسائل را من حیث ابزار استفاده میکنن و شاید دیگر کشورها باید به خاطر نزاکت هایی که بین کشورها وجود داره
جهان بین المللی میگه ما هم نگرانی داریم که او چیزی را که ما میخواهیم حکومت طالبان بجا نمیکنن، یعنی که به این معنی که شما هم مشکل تراشی به حساب میکنین.
نه، ما مجبور هستیم روی قوانین اسلامی، ما تعهد به مردم خود داریم، تعهد به خدای خود داریم، تعهد به احکام شریعت داریم که او را باید در مملکت خود ما پیاده بسازیم. و این مشکلات تعلیم را هم کسی نگفته که نباشه یا اصلا مردی نظر گفتنش، در زمان خواهد رسید راه حل پیدا شوه و در جستجو هستیم تا امر ثانی گفته شده. ولی
مجاهد صاحب، این موضوع رو میخواستیم یاد کنم که در اوائل که مشکلات آموزش دختران مطرح شده بود، یکی از اعضای دیدبان حقوق بشر ما پرسیدیم که طالبان میگن که شاید در ظرف یک چند وقت این موضوع آموزش دختران رفع شود، شما چی میگین؟ گفت در دوره اول در 5 سال این مشکلات و این مدودیت ها رفع نشد. آیا بسیار طولانی خواهد بود؟ یعنی که گپ از اونا درست نیست؟
نه، در اون دوره هم یاد ما هست که ما پیشنهادات داشتیم، مشکلاتی که در راستای تعلیم بود از ملل متحد خواستیم که مصارف مشکلات اقتصادی که ما در مصارفش بپردازن، ما زمینه را مساعد می‌سازیم. او وقت هم آنها نکردن، این موضوع رو استفاده کردن متاسفانه. حالی هم این موضوع یکقدر کلان و بزرگ نیست، راه های حل پیدا میکنه. باید تماسهای دیپلماتیک و رابطه بین کشورها مرتبط به این موضوع نباشه. دیش قانون هم نامده در قانون دیپلماسی دنیا یه چیزا باید مانع قرار بگیره به خاطر عدم رسمیت شناختن یک نظام، عدم همکاری با یک ملت و یا وضع محدودیت ها، وضع تحریم ها و همچنان به انزوا کشاندن، مزد ساوان پول، ممنوعیت سفرها. این چیزا هست که متاسفانه نیت خوب نشان نمیتازه طرف بعضی کشورها و این موارد را که یاد میکنن موارد صرف استفاده صورت میگیره، نه که مشکل اصلی باشه.
شما بر اجلاس دوحه دعوت شدیم؟
شاید گانه دیپلماتیک یا وزارت خارجه ما دعوت شده باشه. من از جزئیات دقیق آگاهی ندارم ولی شاید این کار شده باشه.
در این اجلاس که بعد از نزدیک به 2 سال از حاکمیت شما یه بزرگترین کنفرانس است. جهان میخواهد که شما تعامل داشته باشین. پس توقع شما از این اجلاس چی است؟
تقاضای ما هم از این نشستی است که باید واقعیت ها مد نظر گرفته شود. حقایق در افغانستان است با تامنیتی که جا آمده غنیمت شمرده شود و یه وضعیت همکاری صورت بگیره. بعضی شکوه ها و گله ها که وجود داره مباوری هستم که از راه دیپلماتیک و حل میشه. تماس ها و نشست و برخواست ها مکرران میتونه ذهنسازی بکنه، مسائل را حل بکنه، افهام تفهیم سطحش بلند بره و ما بتانیم موضوعات را حل پیدا کنیم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با ما صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو آزادی شنیده میتوانید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام‌های شما را هم خواهیم داشت. اما حالا می‌پردازیم به یک تحول جهانی. سرگی اندرییف، رئیس سفیر روسیه در پولند، هشدار داده که کشورش از پولند انتقام خواهد گرفت. این پس از آن است که یک ساختمانی که ادعا می شود مربوط سفارت روسیه در وارساست، از سوی پلیس پولند تحت کنترل درآورده شده. اصل ماجرا در این گزارش از سید سمیع عباس.
سفیر مسکو در پولند امروز به خبرگزاری های دولتی روسیه گفته است که روسیه اعتراضات دیپلماتیک خود را به این کار مقامات پولندی که به گفته او غیر قانونی بنای مکتب سفارت این کشور را غصب کردند خواهد رساند. سرگی اندرییف، سفیر روسیه در پولند، گفت این اقدام حکومت پولند یک تلاش مغایر رابط دیپلماتیک که در کنونسیون ویانا درج شده به شمار می رود. اندرییف به خبرگزاری تاس گفته است که امروز مقامات پولند تصمیم گرفتند که این مکتب را به زور تصاحب کنند، در حالی که این بنا یک بنای دیپلماتیک می باشد. سفیر روسیه افزود که احتمالاً مسکو انتقام این اقدام را خواهد گرفت. تلویزیون دولتی پولند امروز گزارش داد که پلیس این کشور امروز صبح در پایتخت آن وارسا در پیشروی این تعمیر حاضر شدند. سخنگوی وزارت خارجه پولند لوکاس یاسینا به خبرگزاری رویترز اظهار داشت که این حق سفیر است که اعتراض خود را بیان کند. با گفته او تا حال این معلوم نیست که روسیه اعتراض کرده است یا خیر، ولی با گفته لوکاس یاسینا پولند انتظار چنین یک اعتراض می باشد. یاسینا می گوید به باور آنها این موضوع توسط محاکم پولند هم تایید شده است که این بنا ملکیت دولت پولند می باشد و روسیه غیر قانونی آن را تصاحب کرده است. این بنا از سالهای 1970 است که در نزدیکی سفارت روسیه موقعیت دارد و به گفته سخنگوی وزارت خارجه پولند جنجال بر سر این بنا از 1 سال به این سو دوام دارد. روابط بین روسیه و پولند به خاطر بحران اوکراین تیره و تار شده و وارسا به کیف کمک نظامی می کند. سفیر روسیه در پولند هفته گذشته اتهام وارد کرد که سارانوالان پولندی از حسابهای بانکی منجمد شده سفارت و نمایندگی تجارتی روسیه پولهای گزاف را گرفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند. باز هم سید سمیع عباس را دنبال کنید.
نشریه نشنال هرالد در شماره اخیر خود گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در مورد قطعنامه روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر نشر رسانده که خواهان از بین رفتن محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان شده است. در مطلب می خوانیم که این محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان سبب شده که حضور زنان و دختران افغان در بخش های تعلیمی، ورزشی، کاری و دیگر بخش ها تقریبا حذف شود. در بخش دیگر مطلب نشنل هرالد آمده است، سازمان ملل متحد ممنوعیت کار زنان افغان را در ادارات ملل متحد در این کشور محکوم نموده و تصمیم خوانده که در تاریخ ملل متحد سابقه ندارد. طالبان تعلیم دختران را از صنف ششم به بالا منع کرده و در ماه دسامبر گذشته دروازه های پوهنتون ها را هم برای آنها بست. به باور نویسنده قطعنامه نو توسط تمام 15 عضو شورای امنیت ملل متحد با شمول روسیه و چین تصویب شد که نشان دهنده نگرانی جهانی بر علیه این اقدامات طالبان می باشد. این قطعنامه از سوی امارات متحده عرب و ژاپن به شورای امنیت پیشنهاد شد که در آن در مورد احترام به حقوق بشر و آزادی های ابتدایی زنان و دختران نگرانی های جدی نشان داده می شود. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا در شماره دیروز خود در مورد پروسه تخلیه مردم از سودان مطلبی را نشر نموده و آن را با پروسه تخلیه از افغانستان مقایسه کرده است. در سودان که 30 کشور بزرگ آفریقایی می باشد، از 15 اپریل به این سو بین فرمانده اردوی این کشور جنرال عبدالفتاح البرهان و قماندان ملیشه های واکنش سریع جنرال همدان دقلو جنگ دام دارد. به نوشته روزنامه در نتیجه این جنگ ها در خرطوم پایتخت سودان بسیار مردم به ترک خانه هایشان و ترک سودان مجبور شدند. بعد از اعلان یک آتش‌بس شکنن که به میانجیگری امریکا و عربستان سعودی ایجاد شد، در بخش بیرون شدن مردم از سودان کمک صورت گرفت. حکومت طالبان هم گفتند که 120 افغانی که در نتیجه جنگ ها در سودان گیر مانده بودند به کمک عربستان سعودی از آن کشور بیرون کرده شدند. به نوشته روزنامه اکنون خارج کردن مردم از سودان با خروج مردم از افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 مقایسه می شود. دامینیک نوکلز، معاون سرمحرر تلگراف با مخته ها از پروسه خروج از افغانستان اشاره نموده و اظهار امید کرده است که وزارت خارجه بریتانیا بار دیگر تجربه افغانستان را تکرار نخواهد کرد. با گفته نیکلز، در خرطوم هم مانند افغانستان یک امکان برای بریتانیا فراهم شده که شهروندان خود را بیرون کند، اما در جاده های خرطوم جنگ ها به شدت دوام دارند و از آتش بس سرپیچی می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:23 دقیقه است به وقت افغانستان. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. با مسدود ماندن مکاتب دوره های متوسطه و لیسه های دخترانه، گروهی از دختران فارغ التحصیل کامپیوتر ساینس در هرات با ساخت برنامه آنلاین به نام مکتب را به خانه های دختران برده. گزارش مفصل شاپور صابر را در این مورد بشنوید.
منابع آموزشی داخل اپلیکیشن مکتب طبق کاریکولم درسی افغانستان می باشد.
مریم منیب مسئول برنامه آنلاین مکتب است. این دختر 25 ساله با 8 دختر دیگر در اوائل ماه حمل سال روان به دنبال مسدود ماندن دوره ثانوی مکاتب روی دختران برنامه آنلاین مکتب را ساخته است. همه این دختران فارغان فاکولته کامپیوتر ساینس پوانتون هرات هستند. مریم میگوید هدفشان فراهم ساختن آموزش به دختران و بردن صنف مکتب به خانه هایشان است. به گفته ای او تمام مضمون های دوره ثانوی مکتب مانند کیمیا، بیولوژی، هندسه، الجبر، انگلیسی مطابق به سیستم آموزشی افغانستان است. مریم درباره این برنامه به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اپلیکیشن مکتب یک اپلیکیشن آموزش آنلاین می باشه که از طریق ازی ما می خواهیم که آموزش هیچگاه تعطیل نباشه. ما باعث که اخیراً در کشور ایجاد شده، ما می خواهیم با مکتب یک مکتب همیشه برای جوانان باز داشته باشیم. روزانه به تعداد زیادتر یوزرام جذب میشن و از طریق ازی اپلیکیشن میتونن دروس آنلاین را ادامه بدن.
به گفته این مریم منیب، در جریان کمتر از یک ماه گذشته حدود 30,000 تن از دختران به برنامه آنلاین مکتب پیوسته و روزانه درس‌های مکتب را دنبال می‌کنند. مضمون‌های مکتب به گونه تصویری، صوتی و متن از سوی استادان مرکزهای آموزشی، مکتبها و پوانتونها تدریس می شود و روزانه در برنامه مکتب اضافه می شود. فاطمه رضایی 26 ساله یک عضو دیگر برنامه آنلاین مکتب است. او میگوید در روزهای دشوار کنونی هدفشان دادن امید به دختران است که به خاطر مسدود ماندن مکتبها امید و انگیزهشان را از دست دادند. به گفته او دختران نباید از کتاب و آموزش دور شوند.
هدف اصلی ما فعلا این هست که دختران ناامید نشن و ای ما با این اپلیکیشن میتونیم اونا همیشه امیدوار باشه، یک راهی هست، میتونن از اون طریق فعلا آموزش ها خور ادامه بدن، دانش خور بالا ببرن.
دانش آموزانی که از برنامه آنلاین مکتب استفاده می کنند خواهان بازگشایی مکاتب و دیگر مرکزهای آموزشی هستند. پروانه دانش آموز صنف 11 هم یک تن از دانش آموزان برنامه مکتب است. وی می گوید با آنکه آموزش آنلاین مؤثر است اما آرزو دارد که دوباره به صنف مکتب خود برگردد.
همگی ما، یعنی نه تنها ما، تمام کسایی که مثل ما امید ای دارن که به تحصیل ادامه بدن و ای که آرزوها خود به خاک نسپارن، باید همه مراکز آموزشی، پوانتون‌ها، مکاتب باز بشه و نشه که ما از این همه تلاشی کردیم باز بمانیم.
برنامه آنلاین مکتب در گوگل استور قابل دسترس است و دختران می توانند به گونه‌ای رایگان آن را در موبایل ها و کامپیوترهایشان نصب و استفاده کنند. آموزش آنلاین چقدر می تواند برای دختران محروم از مکتب اثرگذار باشد؟ پهندوی خدیجه مختارزاده، استاد فاکولته اداره و پالیسی عامه پوانتون هرات در پاسخ به این پرسش گفت:
جلو علم و دانش گرفته نمیشه که اگه امروز مکتب رخصته خب من میشم بچه خب میشم پا تلویزیون که از تلویزیون یاد بگیره، من از اینترنت دانلود میکنم فایل های آموزشی میگذارم که آموزش ببینه. پس آموزش آنلاین میتونه یک منبع بسیار مفید کمک آموزشی برای همه دانشجوهان باشه، دانش آموزان باشه.
مسدود ساختن مکتب‌ها، پوانتون‌ها و مرکزهای آموزشی برای زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان همواره انتقادهای داخلی و جهانی را در پی داشته است. به تازگی روز دوشنبه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با خانم روزا اوتینبایووا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان خواهان بازگشایی بیدرنگ مکتب‌ها و پوانتون‌ها برای دختران افغان شد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به رادیو آزادی و کارمندان رادیو آزادی. عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، موساد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، میمایی چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
من یک تن از ولایت غور از ولسوالی پسمان شمار زحمت دارم. این چند وقت اینجا کمک ها اینا قطع شده، اصلا وجود نداره. می خواهش ما از سازمان ملل امینه که مردم افغانستان رو فراموش نکنه.
ولایت غور ولسوالی پسمان منطقه سینه. ما کلینیک داریم ولی دکتر نداریم، فقط دکترم به واسطه کار میکنه. اگر پول داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه هیچ داره به کسی نمیده. مشکلات ما زیاد از سرکای ما خراب و سیر آمده و عمگیر برده دیگه. منطقه هم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه، سرک هم ناکار مونده یه دیگه، نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد داره، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه، نی محسوسه نی کمک های دیگه، هیچ خبری نیه.
عبدالله قسم از ارسولی دراییم بشم در تقاوینیم طلب پیسه که میره تحوزی شده به حساب مردم مسایق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نمانده ها میخیره، به مردم نمیرسه. پیسه را توضیح کردن به بعضی 3000 رسیده و به بعضی 2000 رسیده و به بعضی 4000 رسیده و در حلکه 40000 تا پیسه را جدی کردن مونده در جیب خیلی زده. نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نمانده میکنه یا به مردم.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که این کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توضیح میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده.
تشکر از پیام‌های شما. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. تا لحظات دیگر برنامه کاروان زهر را هم خواهید شنید. اما حالا 5:30 به وقت افغانستان شد، فشرده چند خبر مهم. گروهی از زنان امروز در کابل در یک گردهمایی از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه میگوید که گروه های مسلح مستقر در افغانستان فعالیت های خود را در کشورهای آسیای میانه افزایش دادند. در نتیجه انفجار مواد انفجاری بجا مانده از گذشته در ولسوالی سید آباد ولایت میدان بردک چند کودک کشته و زخمی شدند. طرف های درگیر جنگ در سودان بیشتر آماده این گفتگوها هستند و پذیرفتند که جنگ ادامه یافته نمیتواند. این را فولکر پیرتس نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سودان امروز به خبرگزاری رویترز گفت. و مسابقات پنج آوره کرکت زیر نام جام سبز به اشتراک چهار تیم امروز در ولایت خوست آغاز شد. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم ششونیم به وقت افغانستان برمیگردم. البته در مجله خبری میزبان شما خواهم بود. مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم پخش خواهد شد. حالا این برنامه
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از مؤثریت برنامه های کشت بدیل کوکنار در افغانستان برایتون میگوییم.
زور نظام زراعتی
نظام زراعتی ما برهم خورده و ما نمیتوانیم که در وضعیت دومی با کشت عنابی خود کار کردیم.
در یک گزارش از ولایت اروزگان میشنویم که معتادان تداوی شده خواهان فراهم شدن فرصت کارند.
شکر که الحمدلله مش خوش جور تیاریم.
حال شکر ما صحیح و سالم هستیم. خواست ما از حکومت این است که به ما توجه کند.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که چرا باید معتاد در مرحله سمزدایی تحت مراقبت دکتر قرار گیرد.
اگر بتوانند این مرحله زیر نظر دکتر در یک شفاخانه یا کلینیک معتادین باشند، با مشکلات کمتر روبرو میشن.
امام الدین برای ما خواهد گفت که 45 سال عمرش را چگونه با اعتیاد به مواد مخدر سپری کرده.
روزی رسید که برام بگه من پیسی یک میلیارد من نداشتم خلاصه. فیزر از برادرها بود که من تیم کلان کردم اینه. و علاقه قطعه گپ میده.
در یک دراما میشنویم که حاجی سرور خان و موسفیدان قریه برای حل کدام مسئله نزد قماندان امنی ولسواریشون رفتند.
حاجی سرور خان خیرت باشه، چطور که طرفای ما دم خوردی؟
قماندان صاحب، وقتی که به ما مشکل پیدا شوه دیگر رخ به شما میکنیم صاحب و کمکتان میخواهیم.
در نخست به مسئله بدیل کشت کوکنار در افغانستان میپردازیم. طالبان از ژاپن خواستند که در بخش تهیه کشت بدیل برای دهقانان با حکومت آنان کمک کند. معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با سفیر ژاپن در کابل مبارزه ایشان در برابر کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را مؤثر خوانده و از توکیو خواسته که کمک ها در بخش مبارزه با مواد مخدر را در اختیار حکومت طالبان قرار دهد. ژاپن تنها کشوری است که پس از سقوط نظام جمهوریت به کمک در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان ادامه داده، اما این کمک ها از طریق نهادهای سازمان ملل متحد به مصرف می رسد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما.
یک سال از حکم رهبر طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار در افغانستان گذشت، اما حکومت طالبان تا حال نتوانسته بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهد. هرچند حکومت طالبان به شمول ایالات متحده آمریکا از کشورهای همجوار افغانستان خواسته که برای تهیه کشت بدیل کوکنار برای دهقانان کمک‌هایی را در اختیار حکومت آنان قرار دهند، اما تا حال هیچ کشوری حاضر نشده که در این بخش به گونه مستقیم با حکومت آنان همکاری کند. از میان کشورهایی که در بخش تهیه کشت بدیل برای دهقانان و تداوی معتادان با افغانستان کمک می‌کردند، تنها ژاپن پس از سقوط نظام جمهوریت با کمک‌هایش ادامه داده، اما حال این کمک‌ها به جای حکومت از طریق اداره‌های سازمان ملل متحد به مصرف می‌رسد. به تازگی مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با سفیر ژاپن از توکیو خواسته که کمک‌ها در بخش مبارزه با مواد مخدر را به گونه مستقیم در اختیار آنان قرار دهد. آقای حنفی برنامه من کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان را مؤثر عنوان کرده و مواد مخدر را تهدید مشترک به تمامی کشورهای جهان و نیازمند مبارزه مشترک خوانده است. حکومت طالبان به دهقانان توصیه کرده که به جای کوکنار به ترویج کشت‌های بدیل رو بیاورند، اما دهقانان شکایت دارند که در این بخش تا حال به آنان کمک نشده و منابع کافی آب نیز در اختیارشان قرار دادن نشده است. ایوب رفیقی زمیندار و متخصص زراعت به این باور است که منع کامل کشت کوکنار و برگشت دهقانان به کشت سنتی در افغانستان با پروژه های خارجی امکان ندارد، بلکه نیازمند برنامه درازمدت مالی و اقتصادی داخلی است.
نظام زراعتی ما برهم خورده و ما نمی توانیم که در وضعیت کنونی به کشت عنعنوی خود برگردیم، چون رفتن به کشت عنعنوی نیازمند بودجه زیاد و مناسبات گسترده جهانی است. وقتی که جهان با حکومت افغانستان هماهنگ بود نتوانست این کار را کند، حال چگونه خواهد توانست که چنین کند؟
دیوید منسفلد محقق بخش مبارزه با مواد مخدر برنامه های کشت بدیل کوکنار را در افغانستان بی‌ثبات و به ضرر دهقان و زمینداران می داند. وی در رشته تویت‌های تازه نوشته که زعفران افغانستان به دلیل نرسیدن به موقع به بازار و دسترسی محدود دهقانان به بازارهای جهانی نتوانسته بدیل مناسب برای کوکنار باشد و هنگ یا شیرینبویه افغانستان نیز تنها یک بازار خارجی دارد که عبارت از دهلی نو است، اما حال هند خود به کشت هنگ رو آورده است. هنگ که در گذشته به گونه وحشی می روید و از هر جریب زمین 28 کیلوگرم هنگ به دست می آمد، حال دهقانان در افغانستان آن را اهلی ساخته و از هر جریب زمین تا 200 کیلوگرم هنگ به دست می آورند. قیمت 1 کیلوگرم هنگ در بازار جهانی به 3000 افغانی می رسد.
در مطلب دومی برنامه هم می پردازیم به خواست معتادان تداوی شده در اروزگان. معتادان تداوی شده در ولایت اروزگان از حکومت طالبان می‌خواهند که برای نجات از اعتیاد مجدد به مواد مخدر برای آنان زمینه کار را فراهم سازد. این معتادان می‌گویند که در نبود فرصت کار و دسترسی آسان به مواد مخدر، آنان با مرخص شدن از مرکز ترک اعتیاد دوباره در معرض اعتیاد به مواد مخدر قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، مسئولان مرکز ترک اعتیاد در اروزگان از افزایش تقاضای معتادان به ترک اعتیاد و کم بودن مواد غذایی و دارو در این مرکز خبر می‌دهد. جزئیات را همکار ما گزارش می‌دهد.
اروزگان چهارمین ولایت دارای بیشترین کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان است، اما برای ده ها هزار معتاد زن، کودک و مرد در این ولایت تنها یک مرکز 20 بستر تداوی معتادان مواد مخدر وجود دارد. معتادان داخل بستر در این مرکز میگویند هرچند آنان با مشکل توانستند فرصت بستری شدن در این مرکز را به دست آورند، اما حال نگرانند که با خارج شدن از مرکز تداوی معتادان بار دیگر معتاد شوند. غلام ولی که با سپری کردن 45 روز تازه از این مرکز مرخص شده، نگران آن است که حضور ده ها هزار معتاد دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر در روزگان و نبود فرصت کار سبب خواهد شد که بار دیگر وی معتاد شود.
شکر که الحمدلله مش خوش جور تیاری.
حال شکر ما صحیح و سالم هستیم. خواست ما از حکومت این است که به ما توجه کند و افرادی که در اینجا تداوی شدند نگذارند که به مرخص شدنشان دوباره معتاد شوند و باید ساقی ها و معتادان را جمع آوری کنند. مسئله دیگر این که ما را اینجا آورده و نگهداری کردند و با رفتن ما کار و کسبی وجود ندارد. اگر برای ما فرصت کار فراهم کند، هم عادت نشه از دماغ ما دور می رود و هم ما شامل کار می شویم.
مرکز 20 بستر تداوی معتادان در اروزگان 4 سال قبل از سوی ایالات متحده آمریکا ایجاد شد و در سال 1400 با سقوط جمهوری برای مدتی فعالیت آن متوقف شد، اما در اواسط سال 1401 باری دیگر فعالیتش را سر گرفت. معتادان داخل بستر در این مرکز میگویند هرچند خوشحالند که فرصت تداوی را دریافت کردند، اما کمبود دارو و غذا آنان را با مشکل روبرو کرده است. نعمت الله معتاد داخل بستر در مرکز تداوی معتادان در اروزگان میگوید در حال حاضر آنان با کمبود غذا و ادویه روبرو اند.
مواد غذایی ما کم است و مقدار ادویه را اگر کمی بیشتر سازد، وقت معتادان داخل بستر خارج می شوند، برای دیگر معتادان صفت خواهند کرد و آنان نیز به ترک احتیاط تشویق خواهند شد. دیگر این که برای این معتادان زمینی کار را فراهم سازند، چون اکثریت آنان مستری و دارای کسب و کارند.
عبدالجبار شیرزاد، مسئول کلینیک بیست بستر ترک احتیاط در شهر ترینکود، نیز می گوید
نسبت نور ولایتات موج مشکلات زیاد لرو.
مشکلات ما در مقایسه با ولایت‌های دیگر بیشتر است، چون در ولایت‌های دیگر مؤسسات و نهادهای خیریه با مراکز ترک احتیاط کمک می‌کنند. در اروزگان تا حال کسی با این مرکز در بخش مواد غذایی و ادویه کمک نکرده و برای معتادان تداوی شده نیز زمینه کار را فراهم نکرده است. از بودجه عادی وزارت صحت عامه در 24 ساعت برای هر مریض داخل بستر ما 85 افغانی داده می‌شود. این مقدار پول برای ما کفایت نمی‌کند.
هرچند با سقوط نظام جمهوریت در اواسط سال 1400 شمسی، نهادهای خارجی کمک‌های مالی و تکنیکی با مراکز ترک احتیاط را متوقف کردند، اما از 6 ماه به این سو سازمان ملل متحد برنامه حمایت از شماری از مراکز ترک احتیاط را از سر گرفته است.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. با حال هم یکی از مراحل ترک احتیاط را برایتان معرفی میکنیم. وقت معتاد به مرحله ترک مواد مخدر میرسد و خمار میشود که در نتیجه آن وی دچار اسهالات، درد عضلات، تب و گاهم حالت شبیه مرگ میشود. در چنین حالت اگر وی تحت مراقبت دکتر قرار نگیرد، امکان مرگش هم وجود دارد. این مرحله را مرحله سمزدایی یا زهرکشی مینامند. همکار ما در رابطه به این مرحله با دکتر ارشاد منصور، متخصص تداوی معتادان، صحبت کرده و از وی پرسیده که مرحله سمزدایی چقدر طول می کشد، چگونه می توان این مرحله را با آسانی سپری کرد. دکتر منصور ابتدا در رابطه به مرحله سمزدایی معلومات می دهد.
مرحله خمار امو مرحله ای را میگه که یک شخصی که معتاد به استفاده مواد مخدر هست به یک بارگی استفاده از مواد مخدر قطع کنه. در این مرحله چون وجود این فرد با مواد مخدر وابستگی پیدا کرده، وقتی که با قطع مواد روبرو میشه، نظر به مواد مخدر مختلف فرق میکنه. اگر به طور مثال مورد هیروئین یادآوری کنیم، اعراضی که در مرحله ترک بیشتر دیده میشه اسهالات، استفراغات، سردردی شدید، درد عضلات، درد شکم و بیخوابی هایی که منجر به مشکلات روانی میشه و ناآرامی و مخرشیت اعراض معمول مرحله ترک میباشه. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراغات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن. در این مرحله کوشش همه از اینا همیست که چطور مواد مخدر به دست بیارن و ممکن هست که دست به خشونت بزنن، دست به سایر اقدامات غیر قانونی به خاطر به دست آوردن مواد مخدر بزنن. به می خاطر این مرحله یک مرحله است که ضرورت به کمک و ضرورت به حمایت دارند.
راه های تحمل مرحله سمزدایی کدام ها است؟
راه خوبی است که باید استفاده کنندگان مواد مخدر به مراکز تداوی معتادین راجع شوند و زیر نظر دکتران و کارمندان صحی ادویه مورد ضرورت به خاطر کنترل اعراض را به دست بیارن.
مرحله خماری یا سمزدایی چقدر دوام می کند؟
یکی از نکاتی که در اینجا باید مد نظر گرفته شود ایست که اعراض مرحله ترک یا مشکلات صحی که در مرحله ترک مواد مخدر دیده میشه ایست که این مرحله کوتاه است. به طور اکثر از 3 هفته زیادتر دوام نمیکنه. در صورتی که یک شخص در محیط شفاخانه زیر نظر دکتر و کارمند صحی بستر باشه، این مرحله را به آسانی گذشتانده میتونه و بعدا به مرحله باستوانایی یا به مرحله زندگی عادی برگشت کرده میتونه.
آیا مرحله سمزدایی در تمام معتادین و همه مواد مخدر یکسان است و یا فرق میکند؟
اشخاصی که برای مدت‌های طولانی به مقدار زیاد و به دفعات مکرر از مواد مخدر استفاده میکنند، وجود اینها از لحاظ فیزیکی وابسته به این مواد میشه و این مرحله در این مردم و این گروه استفاده کننده ها شدید میباشه. و اگر یک شخص از مواد کمتر و برای مرحله کوتاه‌تر استفاده میکنه، این اعراض ممکن هست که آنقدر جدی برش مشکل زا نباشه.
آیا یک معتاد میتواند که مرحله سمزدایی یا ترک مواد مخدر را به غیر از موجودیت کارمندان صحی در خانه خود سپری کند؟
ممکن بعضی از کسا به صورت طبیعی از این مرحله عبور بکنند، مثلا کسایی که به مواد دسترسی پیدا نمیتونند، ممکن است بعد از 1 هفته 10 روز اعراض ترکشان خاموش شود. ولی نقطه مهم است که اگر بتوانند این مرحله زیر نظر دکتر در یک شفاخانه یا کلینیک معتادین باشند، با مشکلات کمتر روبرو میشن و در بعضی مواد مخدر ممکن هست که این اعراض کم جدی‌تر شود و منجر به بعضی مشکلات جدی صحی شود. مثلا در استفاده کنندهای هیروئین اسهالات زیاد ممکن باعث کمبود مایعات وجود شود و یک خطر صحی جدی را به وجود بیاره. یا هم در معتادین الکل ممکن هست که حملات سرع یا حملات میرگی نزد این گروه مردم دیده شود که در بعضی حالات ممکن هست که زندگیشان را تهدید کنه. بنابراین بهترین راهی است که در یک کلینیک معتادین اونا این مرحله را سپری کنند.
بسیاری از معتادین از مرحله سمزدایی ترس دارند، از این خاطر نمیخوان که مواد مخدر ترک بکند. تشویش آنها چقدر بر جای است؟
این مرحله باعث مشکلات زیاد برای معتادین میشه، ولی نقطه خوب ایست که مرحله موقتی هست، زودگذر هست و در صورتی که یک شخص در یک مرکز تداوی معتادین باشه، کمک زیاد همراهش صورت میگیره و بعد از این مرحله ممکن هست که صحتش خوبتر شوه. بنابراین برای چند روز تا 1 هفته و 2 هفته این اعراض دوام میکنه و بعد از او رفع میشه.
یک معتاد باید چی کند که مرحله سمزدایی به آسانی سرش سپری شود؟
آسانترین و معقولترین راهی که استفاده کننده مواد مخدر عبور بکنه ایست که به مرکز تداوی معتادین مراجعه کنه و در اوجه به اساس مشوره دکتر و مشوره کارمندان صحی تداوی لازمی را به دست بیاره و بتونه که به مراحل بعدی تداوی، چون احتیاج یک تداوی طولانی مدت هست، به مراحل بعدی تداوی به پیش بره و بعد از کنترل اعراض ترک به زندگی جدید دست بیاره و بتونه که صحت فیزیکی و روانی خود دوباره به دست بیاره.
در این بخش برنامه داستان زندگی امام‌الدین را می شنویم. امام‌الدین 63 ساله باشنده ولایت لوگر از 45 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. امام‌الدین که چندین جریب زمین زراعتیش در افغانستان را نیز در راه اعتیاد به مواد مخدر از دست داده می گوید که نشان سبب شد 12 سال را در زندان سپری کند. امام‌الدین از روزهای اول نشه و داستان 45 سال زندگیش به همکار ما قصه کرده که در راه اعتیاد به مواد مخدر سپری کرده است.
این خودمان رو ضعیف کرد با خیلی چالش های بد تا گدایی رو مخورستان نیچی برزو. اولش دوزی بود دیران که بودیم، مثال چی موتسکل داشتیم، شیشای موتره میشکشتانیم، پلک های موتسکل نیست، قطیزی که دیگه شیشه میشکینه. بعدش موتر دوزی شد، بعدش دیگه نیشو که در خانه مردم برو زورگیری کو. چند وقتی که مثال جوان بودیم، تکله بودیم، دیران پیدا پناه زیاد بود، اقا ایرمین اثر سر ماره میکرد چون پول زیاد درآمد داشت. خلاصه تا که دولت ایران گفتیم در 12 سال بندی شدیم، بعدش موفق خوردیم آزاد شدیم. دیگه قدی مرز ما که افغانستان که اما میگم چند وقتی که مثلا چیز پیسه داشتیم یا کسی نمیشناختیم، ما قرضوان میگفتیم از کشی نیجه میگیم، تا روز رسی که مردم فهمید که ولی پدر میزنه، هر کس که بود از ما دور شد. بیرسید که زمین خود سودا کردن دیگه چی برای مال خانه شروع کرد. در وقت جرب 3.5 لکر به زمین های ما که از سودا را 460 من 4.5 جرب زمین سودا کردم. مسافر کشی دوباره کردم پیسر زمین مواد رفت. ایران مسافر کشی کردم پیسر زمین مواد رفت. بعد از مسافر کشی مثال تریاک می بردم پولر می بردم ایران پیسر زمین رفت. باز زمان اسکورت ها من دو روز بعد قطار می بردم کش گیریم من 5000-10000 دلار گیریم من نمود. کلش مصرف اینه مواد میشه. شاید همینطور اگه 2 میلیون نباشه 1 میلیون خسارت در صد. یعنی کسی بود که عسکری ما بود. قطعی من میگشت. تو را ما خرچیش میدم عسکری ما بودم و 4500 دلار ماش داشت. حالی به که ببرم در کانتر داره چی دقم دکانه داره چی دقم مثالی چی ساختمان داره که بخی باورت نشه. روزی که من مثالی چی اسکورتا خرس علا شد خلاصت افتادیم از کار در خانه شدیم تا که پیسه داشتم خوردم مثالی ها خرچ کردم گفتی نم. روزی که مثالی چی پیسه خلاص شد 4 تا برادر داشتم برادر هست پیشم جدا شدن حق مره معلوم کنم نقشانم. روزی رسی که برای دوگه بین پیسی یک بجار در من نداشتم خلاصه فیزر از برادر ها بود که من تیم کلان کردم اینا و الگه قطعی من گپ میدونم. روز 6 بودم در خانه از برادر خوردم در اولاد درس میخونه دیده گفتم ما بچه 100 رو پمره که من از دیشه و پال خمار رستم میرم برای خود یک دوا بگیرم گفتم من تا قابل برسم چای در پوشیم مقلقه زد و فده به خاطر مادرم نباشه گفت تو باری سر بخیده میخوانه من نیمانم. یعنی ترکم کردم 3 سال و خدا باز هم که میبینم من از لجم از باز من شروع کلم زده خطی خود 6 دن چرد زدم دیگه را بی خست پیشم گم شده بود. مجبور آدم دلش پر میشه گیدیه میکنم که خدا از چی بودم چی شدم.
بله شنونده های عزیز و حال هم نوبت نشر درامه برنامه است. در درامه می شنویم که حاجی سرورخان مصفیدان و بزرگان قومی ولسوالی خود را جمع می کند و نزد قماندان امنی ولسوالی می روند. این که آنان با چه مشکلات روبرو هستند و اصل قصه چیست و قماندان امنی برایش چه گفته و بعدن چه اتفاق می افتد این همه را در این درامه با هم می شنویم.
آجی سب سرورخان خیرت باشه چطور که طرف های وادم خوردی؟
کماندان صاحب وقتی که به ما مشکل پیدا شوه دیگر رخ به شما میکنیم صاحب و کمکتان میخواییم.
خیرت باشه خدای ناکده باز کدام مشکل پیدا شده چطور؟
اینا کلشان صاحب کلانای ولسوالی ماستن ما به خاطر ازی آمدیم صاحب که کمک شما را بخواییم.
به هر دو دیده ما در خدمت شماستم.
قماندان صاحب بسیار به تکلیف هستیم تباه شدیم اما علی مشکل به شما بسیار آسان است.
اگه علی مشکل پیش ما باشه امی امروز براتون حلش میکنم. بگو مشکل از چی قرار است؟
مشکلی است که قریه ما را کلش معتادا به سرور داشتن. در هر قریه 6-7 جوان ما به پودر معتاد هستن.
ای شما چی میگین؟ ما خود تا حال در این مورد هیچ چیزی نشنیدیم.
اگه قبول نداری صاحب این اینی کلانای قریه ما براتون خود گفت.
با خدا قماندان صاحب بیخی به زحمت از خدمت استاد ایران مانیم و چه کنیم اینا قماندان صاحب
ما فهمیدم. خب حال ایره بگوین که ما چی کمک کده بیتانم.
قماندان صاحب ما از دست فروشنده های پودر به بینی رسیدیم صاحب.
آنی پودر فروش های قضیه شدن که قریه را به سرور داشتن؟
نه صاحب شما رو پودر فروش ها خو به معتادان نمیرسه. مشکلی است که صاحب امی ساقی ها بالای جوان ها پودر میفروشن.
شما راست میگین. براستی که کل فساد از دست امی ساقی هاست.
بله صاحب اگه پودر فروش ها سر مردم قریه پودر نفروشند جوانای مواد از کجا خود کردند؟ اگه پودر فروش ها گم شوند گلم مواد مخدر خود به خود جمع میشه صاحب.
خواجی صاحب گپ کوتاه میکنیم. این پودر فروش ها کی هستن؟ نامشان چی است و در کدام قریه بوده باز دارن؟
قماندان صاحب ساقی ها معلوم دار هستن. مردم قریه ساقی های محل خودشان میشناسن. این لست نامشان هم پیش ما هست.
اینی کار بسیار کار خوب کردین که لستشان را تیار کردین. تو مرا لسته؟
اینه قماندان صاحب اینی لست نامایشان. در این لست معلومات درباره ساقی ها کلش نوشته شده صاحب.
تو مرا لسته؟
اینه به حضورتان.
شما بیخی بیغم باشین. بعد از این کس نام ساقی را در قریه نخواد گرفت.
خیر ببینیم قماندان صاحب. برکت ببینیم. خداوند شما را سر ما کم نکنه قماندان صاحب.
خودگه من میرم که کار دارم. و کار اولم امی خود بود که به حساب ساقیا برسم.
یا رحم برکت ببینه قماندان صاحب. خیر ببینه زنده باشه.
Thank you.
آجی لالا این قماندان صاحب خوب وعده کرد که ساقی ها را گم میکنن بخیر؟
آه وعده خوب کرد، اما فکر نکنم که جلوی فعالیت ساقی ها را بگیره.
چطور؟ چرا؟
چون وقت مایسو می آمدیم خیرو جان ساقی قریه ما را دیدم که کتپولی سرگرم قصه و مجلس بود.
ببینیم که چی میشه. اگر قماندان کار نکرد باز پیش والی صاحب میریم.
راست میگی، دیگه چاره راستی که نداریم.
بیا بیا.
اجازه است قماندان صاحب؟
اوهو خیرو جان، بیا بیا، بخیر اومدی.
السلام علیکم.
السلام علیکم، چطور هستی؟ صحت
خیر قماندان صاحب؟
نه این دیگه چوکی بفرمایید.
سلامت باشین، زنده باشین. این شیشتم قماندان صاحب.
خیرت باشه خیرو جان، برای چی اومدی؟
قماندان صاحب کاربارم خو برات معلوم است. از دیروز فاتره برام یک تشویش پیدا شده.
تشویش چی برات پیدا شده؟
دیروز کلانای ولسوالی ما پیشتون اومده بودن و دبوری همی ساقیا براتون شکایت کردن.
آه کلانای ولسوالی خو اومده بودن.
با شما برشان چی گفتین؟
ما برشان گفتم که شما بیغم باشین، ما جلب ساقی ها را حتما میگیرم.
اما قماندان صاحب، ما خواهی کارا را به مشوره شما میکنیم، هر موقع شما را میتیم. حال چی خود کردیم؟
حال شما کار خود کنین و حق مرام داده برین.
اما شما خود به کلانای ولسوالی ما گفتین که ساقی ها را گم خود کردین.
یارا خیرو جان بسیار سادستی، خی چی برشان میگفتم؟ برشان میگفتم که مکت ساقی ها دست دارم و در ما بر ما حق میتن، همینه میگفتم.
قماندان صاحب تو راست میگی، اما چی کنیم؟ آلی کار بانیم یا دوام بدیم؟
مال کت کلانای ولسوالی وعده کردیم، اگه به وعده خود عمل نکنم باز کلانای قریه پیش والی صاحب خود رفتن.
آه امکان داره که پیش والی صاحب برن؟
امکان چی میکنی که حتماً میرن. بر ما واضح گفتن که پیش والی صاحب میریم. اگه پیش والی صاحب رفتن، والی صاحبم مرا از وظیفه میکشه و شما رو هم ددان بلا خود داد.
حال چطور کنیم خیلی قماندان صاحب؟ شما بگوین.
اتو کنین که برای یک ماه مواد نفروشین و خودتون دیگان جای پود کنین. کلانای ولسوالی فکر خود کردن که ما گپ از وار قبول کردیم و ساقی ها را گم کردیم. اعتبار مام پیششان زیاد خواد شد و در جای خود خواد ماندم و برای شما کسی چیزی نخواد گفت.
خب از یک ماه بعد چی کنیم او قماندان صاحب؟
یک ماه بعد پس کارتان شروع کنین. اگه مردم چیزی میگفتن باز ما یک راه و چاره برش پیدا میکنم. اگه شما از حق ما چشم پوشی نکنین، ما شما را تنها نمیمانم، ما شما خواندیوال هستیم. من چکتا.
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر امراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را با خداوند یکتا می سپارم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.
Oh.
غم نهار.